بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. در برنامه گذشته، در جلسه گذشته، خدمت شما سروران و عزیزان و بزرگواران عرض کردم که به دلایل متعدد آیات قرآنی و همچنین احادیث، مهمترین وظیفه و رسالت و تکلیفی که هر یک از ماها در مسیر زندگی باید به اون اهتمام داشته باشیم که برخوردار از حیات طیبه باشیم، عبارت از تهذیب و تزکیه نفس است. در ادامه بحث گذشته، در این برنامه میخوایم ببینیم که اگر ما بخواهیم در پیمودن این را، یعنی تهذیب و تزکیه نفس، در ورود و حرکت در زمینه سیر و سلوک توفیق داشته باشیم و موفق در این رسالت و وظیفه برای این، راکارش از منظر قرآنی چیه؟ چگونه می شود بنده طلبه و شمای برادر و خواهر بزرگوار که همه من طبیعتاً دغدغه تهذیب و تزکیه نفس داریم، که چه کنیم و چه مسیری را طی کنیم که در رسیدن به این هدف توفیق نصیبمون شود؟ پاسخ به این سوال زمانی امکان پذیر هست که سه نکته از نکات قرآنی با تأمل و با دقت توجه بشه. نکته اول این هست: از منظر قرآنی اگر کسی بخواهد در تهذیب و تزکیه نفس واقعا توفیق پیدا بکند، بهترین و در این حال آسانترین راه این هست که ذکر الهی و بیاد خدا بودن را در وجودش، در حوزچه وجودیش، در ظرفیت وجودیش و در قلبش نهادینه بکند، به گونه ای که در هیچ حالی از حالات، هیچ وقتی از اوقات، در هیچ فعلی و کاری از کارها غافل از یاد خدا و ذکر خدا نباشد. دلیل بر این که بهترین راهکار برای تهذیب و تزکیه نفس تقویت کردن ذکر الهی، نهادینه کردن ذکر الهی در قلب و دل و اعضای وجودی انسان هست، سه دلیل قرآنی است. دلیل اولش این هست: نه تنها در قرآن 200 مرتبه کلمه ذکر تکرار شده است و خود همین تکرار نشانه اهمیت ذکر است، بلکه در آیه 41 سوره احزاب می فرماید اگر شما بخواید از ظلمت خارج بشید و راه به سوی نور پیدا بکنید، اگر بخواهید از تاریکی ها و سیاهی ها عبور کنید، به نقطه نورانیت راه پیدا بکنید، دو کار باید انجام بدید. یکی به یاد خدا باشید، ذکر را در وجودتون نهادینه بکنید. دومی که دائم و ذکر باشید. لذا در این آیه مبارکه می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای کسانی که ایمان آوردید اولا ذکر خدا بگید، ذاکر خدا باشید، یاد خدا باشید، علاوه بر این ذکرا کثیرا. این به یاد خدا بودن باید ورد زبان شما باشد. یاد و ذکر الهی باید آمیخته با همه افعال، اعمال و همه حالات شما و اوقات شما باشد. چرا؟ به خاطر این که این ذکر است لیخرجکم من الظلمات الی النور. با این ذکر است که شما میتونید از ظلمت به نورانیت را پیدا کنید. دلیل دوم بر این که برای رسیدن به یک توفیق مهم که تهذیب و تزکیه نفس باشد عبارت از ذکر است، آیه 125 سوره طه است. در این آیه مبارکه می فرماید شما باید ذکر خدا را، یاد خدا را آمیخته با افعال، اعمال و اوقاتتون بکنید. اگر این کار را کردید حیات طیبه خواهید داشت، زندگی آمیخته با نشاط و شادابی و سبکبالی خواهید داشت. اما اگر در ذکر الهی کوتاهی کنید، حیات طیبه شما تبدیل به حیات سیئه خواهد شد و زندگی دنیاییتون تبدیل به جهنم خواهد شد. می فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. اگر شما در ذکر الهی کوتاهی کنید، افعالتون، اعمالتون، اوقاتتون، نیاتتون آمیخته با ذکر الهی نباشد، زندگیتون زندگی جهنمی خواهد شد که از اون زندگی خسته خواهید شد و راه خروج از اون هم نخواهید داشت. دلیل سوم این هست، در آخری در آیه 28 سوره رعد می فرماید که اگر می خواهید قلب آرامی داشته باشید، گرفتار افسردگی نشوید و احساس سنگینی در قلبتون نکنید، آرامش خاطر در زندگی داشته باشید و راه عبور از پیچیدگی های زندگی پیدا بکنید، سهل‌ترین و در این حال لطیف‌ترین و نورانی‌ترین راه این هست که شما از ذکر الهی استفاده کنید. لذا در این آیه مبارکه سوره رعد می‌فرماید الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگر می‌خواهید آرامش و اطمینان و سکینه قلبی پیدا بکنید، راکارش این هست که بیایید از ذکر الهی بهره ببرید. بنابراین راکاری که میتوند به ما توفیق بدهد در تهذیب و تزکیه نفس، در سلوک معنوی توفیق پیدا کنیم، بهترین راکار اینه که با تمرین، با ممارست به نقطه ای برسیم که ذکر الهی جزء شخصیت ما قرار بگیرد، نهادینه در وجود ما بشود. اگر این چنین شد، یقیناً تهذیب و تزکیه نفس عبورش و انجامش برای ما سهل و آسان خواهد شد. نکته دوم که نکته بسیار مهمی هست این هست: اگر کسی واقعا ذکر الهی جزء شخصیت وجودی او شد، اگر کسی سعادت پیدا کرد در آنات و حالات و اوقات و افعال زندگیش، قبل از انجام هر کاری خدا را قبل از اون ببیند، اولین اثری که ذکر الهی دارد این هست که قدرت این را دارد که در این شخص دافعه نسبت به گناه ایجاد بکند. یعنی اثر ذکر الهی، ثمره ذکر الهی، نتیجه ذکر الهی این هست: اگر کسی واقعا ذکر الهی در وجودش نهادینه بشه، در حوزه وجودی و ظرف وجودیش راه پیدا بکند و جزء شخصیت وجودیش بشه، قوت و نیروی در او ایجاد میکند که اصلا به سمت و سوی رذایل اخلاقی و فساد اخلاقی و گناه و معصیت حرکت نکند. و به همین دلیل هست در آیه 14 و 15 سوره اعلا نکته لطیفی در این دعای ذکر شده. می فرماید قد افلح من تزکا. اون کسانی که تهذیب و تزکیه نفس می کنن، اینا سعادتمندترین افراد در روی زمینن. اما چه کسانی؟ و ذکر اسم ربه فصلا. کسانی که ذکر الهی و یاد الهی ورد زبان اونهاست، قبل از هر فعلی از افعال و ورود در هر کاری از کارها، قبل از هر چیز اول خدا را میبینن، بعد اون فعل و اون عمل را میبینن. اول خدا را میبینن، بعد نیت انجام اون کار را میکنن. بنابراین دلیل بر این که اگر ما بخواهیم در تهذیب و تزکیه نفس توفیقی پیدا بکنیم، باید ذکر خدا را بها بدهیم در زندگیمون، این است. ذکر الهی طبق این آیه مبارکه در انسان قوه و نیروی ایجاد میکند که این قوه و این نیرو موجب میشود که قوه دافعه در انسان به وجود بیاد و راه به روی معصیت باز نکند و اصلا معصیت در مسیر زندگیشان نتونه راه پیدا بکند. اثر دوم ذکر الهی، ثمره و نتیجه دوم ذکر الهی این هست: اگر انسان از سر قصور و تقصیر و تصویل سازی و زیبایی سازی نفس و شیطان، اگر با این تصویلات شیطانی و نفسانی مرتکب گناه صغیره یا گناه کبیره شد، اگر در اثر این تصویلات دامن پاکش و قلب پاکش و روح پاکش آلوده به گناه شد، باز هم برای عبور از این معصیت گناه و پاک کردن دل و قلب و مصفا کردن روح، راهی باز جز ذکر الهی نیست. اگر انسان آلوده ذکر الهی را در ذهنش زنده بکند و توجه به ذکر الهی پیدا کند، این ذکر الهی باز قوت و قدرتی در انسان ایجاد میکند که انسان اگر اشتباهی هم فرض مرتکب شد، از سر قصور یا تقصیر قدرت عبور از اون را داشته باشد. لذا در آیه 145 سوره آل عمران می فرماید: والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، کسانی که گناهی را مرتکب می شوند، ظلم بر نفس خودشون می کنند، ذکر الله، اگر اینها به یاد خدا باشند و توجه به خدا پیدا کنند، فاستغفروا لذنوبهم، اینها موفق خواهند شد که از این ذنب و گناهی را که از سر قصور یا تقصیر مرتکب شده اند به آسانی عبور کنند. هرگز یادم نخواهد رفت از این استاد متخلق به اخلاق الهی، استادی که سراپا وجودش ذکر الهی بود، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی آیه عاشق جواد تبریزی در بحث قضا روزی تدریس می فرمودن: فرزند حاج آقا مصطفی خمینی سید حسین مصطفی سر درس اشکالی کرد، استاد جواب دادن. اشکال دوم کرد، استاد جواب دادن. اشکال سوم کرد، استاد با عصبانیت فرمودن سید جای خودت بشین، و با همین خطاب استاد ایشانم کوتاه آمد و استاد درس را ادامه داد. به محض اینکه درس تمام شد، ببینید ذکر الهی چه می کند، ذکر الهی چه قوغایی ایجاد می کند. حضرت استاد به همه ما گفت جایتون بنشینید، همه طلاب و همه شاگردان نشستن. ایشان فرمود آقای مصطفی بیا کنار منبر من. ایشان رفت کنار منبرش، گفت من امروز دو اشتباه کرده ام، یکی این که چرا عصبانی شدم و به شما گفتم بشین، دیگر این که چرا فریاد بر سر سادات زدم، امشب خوابم نمی برد، و شما باید رسماً در بین این جمعیت 500 نفره مرا ببخشی و با زبانت این بخشش را هم جاری کنید. آقای مصطفی مایل نبود چنین کاری را بکند. عرض کردن که کلاس درس همین هست، شما می فرمایید ما اشکال می کنیم، گاهی هم شما می فرمایید که ما را که بنشینید، اتفاقی نیفتاده که اینقدر شما خودتون رو به زحمت می دازید. ولی این استادی که وجودش نهادینه از ذکر الهی و یاد الهی شده بود، فرمود اگر شما بر زبانت جاری نشود که مرا بخشیدید، من امشب خوابم نمی برد. استاد با توسعه فراوان وادارش کردن که ایشون سه بار به استاد گفت تو را بخشیدم، بخشیدم و بخشیدم. بنابراین اگر ما بخواهیم در تهذیب و تزکیه نفس توفیق پیدا کنیم، تکرار وجود شخصیتی مثل این استاد عظیم الشأن قرار بگیریم که این چنین حاضر باشیم که در برابر شاگردمون عذرخواهی کنیم، فقط یک راه وجود دارد و آن این هست که ذکر الهی و یاد الهی رو در زندگی خودمون نهادینه کنیم. خدای تو را قسم میدهیم به ارواح مطهر شهدا و روح مطهر همه علمای ربانی، به خصوص حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به تک تک ما توفیق و سعادت تهذیب و تزکیه نفس عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.